سلام افغانستان سلام افغانستان سلام افغانستان افغانستان سلام افغانستان مسافرم چه کنم نیست منزلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران غریب دامن دریای کابلم یاران او یا قربا مرا زیارت دلهای خسته میخواند کجا روم که نباشد غم دلم یاران غم دلم یاران از ای آوارم از ای سرگردان از ای تنهایی و از ای زندان به کابل جان به کابل جان به کابل جان سلام افغانستان سلام کابل جان به کابل جان به کابل جان سلام افغانستان سلام فلک مرا به گناه نکرده میگیرد یتیم مانده سر راه قاتلم یاران یتیم مانده سر راه قاتلم یاران از ای آوارم از ای سرگردان از ای تنهایی و از ای زندان به کابل جان به کابل جان به کابل جان سلام افغانستان سلام به کابل جان به کابل جان به کابل جان
خب عزیزان راجع به مهمان و آداب مهمانی ای هفته در کافه صبح گپ میزنیم و امروز هم از شما راجع به این پرسان کردیم که مهمان خوب کدام مهمان است. پیامک های به دست ما رسید، چند تا پیامک هم آمده که اینا ویژه است، یعنی یک شیوه خاص دارن، چند تا جمله بسیار مقبول و شاعرانه و البته پرنکته دوستای ما انتخاب کرده. اولیش از نبی الله جان است از کابل و برای ما نوشته کرده که هر دلی میتونه یک مهمانخانه برای عشق باشد.
من دوست دارم کسی که میمون ما میشه از دوستان نزدیک میباشه، به خاطر از اینکه خیلی خوش میگذره وقتی آدم خود یکی از دوستا خود یا به خونه آدم بیایه خودی و خیلی راحتی آدم خیلی هم خوبه.
آخرین بار که ما مهمانی رفتم تقریبا 3 هفته پیش بود که یکی از دوستایم که تازه ازدواج کرده ما رو دعوت کرده، دیگه بلا سعی کردم که مهمان خوب باشیم، دیگه نشستیم قصه کردیم خوش گذشت، هم با اونا هم با ما.
سپاس فراوان که با کافه صبح امروز همراه بودیم، راجع به مهمان خوب گپ زدیم. فردا از چی گپ بزنیم؟ سوال موضوعی کافه صبح فردا، چقدر اهل میمانداری هستین و آیا میزبان خوبی هستین؟ که انشالله هستین. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زید نمای او از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
من چه برگی کاهی.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
این دنیای زیبا شعر خداوند بزرگ است، شعری که هر مصرع و بیتش مانند یک پند بزرگ است. شعر خدا را می توان خواند در رعد و برق و برف و باران، در آسمان صاف و آبی، در آب پاک چشم ساران. شعر خدا را می توان خواند در آب و خاک و باد و آتش، هنگام شب در چهره ماه یا آفتاب گرم و دلکش. شعر خدا را می توان خواند در شاخه و برگ درختان، در فصل گرما و بهاران، در فصل پاییز و زمستان. بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین زبانه بانشاد، خنده روهای سرزنده، سلام سلام سلام. و یک یک شما اطفال ناز و قندول و شما کلانه عزیز و مهربان میگیم سلام، روزتان بخیر و نیکی. خدای مهربان را شکر میکنیم به خاطر نعمتهای بیشمارش، به خصوص شما دوستای خوب و نازنین ما. شکر میکنیم که به ما سلامتی داد تا امسال هم در ماه مهمانی خودش رمضان بر سر سفره رحمتش مهمان باشیم. روزه و نمازها و کارای خوبتان قبول خدای مهربان. آرزو میکنیم که جلوس حتما باشین. امروز هم فرصت داریم که 15 دقیقه در کنار شما باشیم. با شاپرک برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. چی؟ پیامک روان کردی؟ ای زنده باد، تشکر از خودت. چی گفتی؟ پیامکت نخوندیم؟ هوش کنی که رای نزنی یا پیامک اگر به دست ما برسه ناخوانده نمیمانی میشه. البته شاید امروز پیامک خودت بخونیم. بله همین امروز. تا پایان برنامه با ما همراه باش. و اما شما دوستایی که شماره پیامک برنامه ایتان را فراموش کردین، یادداشت کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ماتل نکنین دیگه، همین لحظه شروع کنین به نوشتن پیامک. ما منتظرتان هستیم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دوستای نازنین، درس یاد گرفتن فقط مربوط به صنف نمیشه. کسی که بخواد یاد بگیره همه فرصت ها بر او فرصت یاد گرفتن هست. یکی از این فرصت‌های خیلی خوب همین ماه مبارک رمضان بود که در روزهای پایانیش قرار داریم. چرا این گپ میزنم؟ بخش بعدی یک نمایش است. با دقت اگر گوش کنین متوجه گپای من میشین.
چی میکنن پدر کلان؟
علی جان، بی بی جان دوره قرآن رفته. من فرصت بود همین دوره پیش جمع جون میکنم.
چی؟ شما خانه را جمع جون میکنین؟
بله نواس قنده. بی بی جان و ماه مبارک زامتاش یک برچند شده. کارای خانه است، جور کردن افطاری سحری هم است. یک روز برات میگم هوش کنی به کس نگویی.
چی روز پدر کلان؟
او راضی است که پدر کلانت یعنی من دیگه کدن یاد ندارم. البته تو خمرغ شاید بتانم پخته کنم ولی دیگه چیزار یاد ندارم.
یه خواه راز نیست پدر کلان.
خب راستش راز است. آدم و کلانی من که پدر کلان آمست باید دیگه کدنم یاد داشته باشه یا حداقل یک چند تا غذای ساده رو یاد داشته باشه.
من کوشش میکنم که یاد بگیرم.
شاباس، این خیلی خوب است. بخصوص که مادر جانت خیلی دیگ و کاسش خوب است. غذاها رو خیلی مزه‌دار جور میکنه. خب کارهای من دیگه خلاص شده. چطور است که بریم سراغ یاد گرفتن قرآن؟
بیخی خوب است پدر کلان.
خیلی بریم اول وضو بگیریم و بعد شروع کنیم.
بریم.
بریم جان پدر کلان. شاباس، آفرین، خوب بود. خوب این حال به ما بگو که با سوره مبارکه کوثر که امروز یاد گرفتی تا حال چند سوره یاد گرفتی؟
خب اجازه بدین که کمی فکر کنم. با سوره کوثر میشه 1, 2, 3. پدر کلان فکر کنم که 9 سوره میشه.
آفرین، خیلی خوب است. میدانه علی جان، یکی از تصمیمای خوب خودت به این ماه مبارک رمضان که در حال تمام شدن است ای بود که تصمیم گرفتی قرآن خواندن یاد بگیری.
البته هنوز نمیتونم که کل قرآن رو بخونم.
پروا ندارم، میتونی بعد از ماه مبارک رمضانم همین رویه رو ادامه بدی.
یعنی شما به ما کمک میشین؟ وقت دارین اصلا؟
معلوم است که کمک میشم. من برای نواسای قند خودم همیشه وقت دارم. خب حال دیگه قرآن شریف بسته کن که من از خودت یک سوال داشته باشم.
بچشم. خب ما آماده استم.
خب اینال نواسی قندم، به من بگو که به این ماه مبارک رمضان چی چیزهای یاد گرفتی؟
خب سوره های کوچک قرآن یاد گرفتم.
شباش، آفرین به خودت. دیگه چی یاد گرفتی؟
خب دیگه یاد گرفتم که به یاد کسایی که گرسنه تشنه‌ام باشم.
فقط به یادشان باشی؟
نه دیگه، به یادشانم باشم و در حدی که میتونم کمکشان کنم.
شباش، ایسه. خب دیگه چی؟
خب دیگه ای که خدا جان از ما به اندازه توانای ما انتظار داره.
شاباش، میتونی یک مثالم بزنی که اینکه گفتی خدا جان به اندازه توانای ما از ما انتظار داره چی مانا؟
مثلا ما به سن تکلیف نرسیدم.
صحیح.
و نمیتونم که مثل کلانم روزه کامل بگیرم.
درست است.
من روزه کلا گنجشکی گرفتم و چند روزم روزه کامل گرفتم.
آفرین آفرین. این همی که خدا از هر کس به اندازه توانش انتظار داره نشانی است که خدا جان نمیخواه که به بنده خودش سخت بگیره.
من به شبهای قدر یاد گرفتم که باید قدر فرصتهای زندگی ما را خوب خوب بدانیم.
ای زنده باد نه معلوم میشه که خوب هوشته گرفتی جان پدر کلان. ایره برات بگویم که زندگی کلش مثل صنف درس است، البته برای کسی که هوش خوده بگیره مثل خودت.
میگم پدر کلان، شما از بیرون چیزی به کار ندارین؟ نان، ترکاری، پنیر.
خوب شد گفتی جان پدر کلان، برای افتا نان به کار داریم.
خیر، من میرم برات نان بگیرم.
خیر، ببینی یک دقیقه همین یه باش، من برم برات پیسه بیارم که بری نان بیاری.
بچشم.
بخش نمایشی را هم که شنیدین، خدا کنه که خوشتان آمده باشه، همچنان با ما همراه باشین.
قرآن که میخواند دلم از غصه خالی میشود، باقه دلم گل میدهد هم رنگ شالی میشود، باقه دلم گل میدهد هم رنگ شالی میشود، قرآن که میخواند دلم از غصه خالی میشود، باغ دلم گل میدهد هم رنگ شالی میشود، باغ دلم گل میدهد هم رنگ شالی میشود، قرآن چراغ راه ماست، باغی پر از نور و صفاست، باغ الف بایش پر است عطر دل انگیز خداست، باغ الف بایش پر است عطر دل انگیز خداست، قرآن چراغ راه ماست، باغی پر از نور و صفاست، باغ الف بایش پر است عطر دل انگیز خداست، باغ الف بایش پر است عطر دل انگیز خداست، در هر کجا هستی بیا قرآن بخوان پر نور شو، پرواز کن تا آسمان از تیرگی ها دور شو، پرواز کن تا آسمان از تیرگی ها دور شو، در هر کجا هستی بیا قرآن بخوان پر نور شو، پرواز کن تا آسمان از تیرگی ها دور شو، پرواز کن تا آسمان از تیرگی ها دور شو.
دوستگی نازنینه، من میدونم که خودتان هم با این ماه خوب خدا یک کد چیزای خوب یاد گرفتین. موافق هستین که یک پیامک بخوانم؟ بسیار خوب. پیامک امروز از دوست خوبتان نصیر جان هست که از شهر زیبای هرات به برنامه خودش پیامک روان کرده. نصیر جان نوشته کرده که خاله جان سلام، روزه و نمازتان قبول باشه. من هنوز به سن تکلیف نرسیدم، ولی امسال با کمک خدا جان 6 روز را روزه کامل و 10 روز را روزه کله گنجشکی گرفتم. به به، نام خدا به خودت نصیر جان. جان خالش، کاش که نوشته میکردی که چند ساله هستی و صنف چندم هستی تا بیشتر با خودت آشنا میشدیم. خیر است، پروا نداره، با پیامک های بعدیت حتما نوشته کنی اینا را بر ما. جان خاله، روزه و نمازهایت قبول باشه. تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی.
شاپرک.
خب قنده یه خاله، ما باید با شما خداحافظی کنیم. مراقب خودتان و سلامتیتان باشین. روزتان بخیر و خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خدای عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. طبق معمول سعی داریم در مورد یکی از بیماری های دیگه و شرایط او بیماری در ماه مبارک رمضان مورد بحث قرار بدیم. در خدمت یکی از کارشناسان محترم و مهمان برنامه، دکتر صاحب خوشنیت، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم هستیم. میخواهیم امروز در رابطه با بیماری های غدد، مخصوصاً در رابطه با تایروئید با شما صحبت بکنیم. توجه دارین که بیماری های تایروئید به خصوص پرکاری و کمکاری تیروئید جز شایع‌ترین بیماری های غدد در جامعه بشری است. ای که این بیماران در ماه مبارک رمضان باید چطور داروهای خود، مصرف دواهای خود تنظیم بکنند، چطور بتانن هم مریضیشان کنترل باشه و همی که بتانن روزه بگیرن، و یا ای که در چه شرایطی ممکن است که اینا مجبور باشن که روزی خود افطار بکنن و برشان مناسب نیست از نظر صحی و سلامتی که روزه بگیرن، تمام این مباحث امروز با دکتر صاحب خوشنیت فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. البته قبل شروع بحث خواهش میکنم آدرس های رادیو دری را شما یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک ها و پیام ها و نظرات شما میباشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
خیلی ممنون هستم. من هم عرض سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب خوشنیت از همکاری شما، از لطفی که کردین تا ما با شما در زمینه بیماری های غدد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان و ارتباط دو مسئله صحبت بکنیم. در ابتدای بحث و قبل از اینکه یک بار دیگه به مریضی های غده تیروئید و شرایط روزداری بپردازیم، اگر یک مقدمه کوتاهی راجع به غده تیروئید در بدن ما، نقش و فعالیت های این غده و اهمیتش بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
بله، تیروئید خب یک غده بسیار مهمی هستش، به وزن حدود 15 تا 20 گرم در بالغین، در جلوی گردن، پایین حنجره، و اهمیتش از این لحاظ هستش که اگر خوب کار نکنه تمام متابولیسم و سوخت و ساز بدن و مصرف و سوخت انرژی در بدن به هم میریزه. در واقع مثل این که ما بنزین ماشین بدن نداشته باشیم و دیگه ماشین بدن حرکت نکنه.
بله.
در کمکاری تیروئید سرعت تمام واکنش های بیوشیمیایی بدن کاهش پیدا میکنه، فعالیت های فیزیکی و مغزی و ذهنی کاهش پیدا میکنه و در پرکاری تیروئید فعالیت ها تشدید میشه.
بله.
و بنابراین روی همه سیستم های بدن میتونه تأثیر بذاره. علائم بیماری های تیروئید، چه کمکاری چه پرکاری تیروئید، علائم اختصاصی نیست، به خاطر اینکه در خیلی از بیماری های دیگه این علائم میتونه تقلید بشه و اگر ما توجه به بیماری های تیروئید نکنیم ممکنه که گمراه بشیم در تشخیص بیماری های تیروئید.
بله.
و از طرف دیگه یک سری از بیماری های تیروئید مربوط به ساختمان تیروئید هست، مربوط به تغییر هورمون های تیروئید نیست، مانند ایجاد گره های تیروئید یا ایجاد گواتر یا سرطان های تیروئید که با اندازه‌گیری هورمون های تیروئید در خون تشخیص داده نمیشه، فقط با معاینات بالینی و انجام تصویربرداری های تیروئید تشخیص داده میشه. بنابراین بسیاری از افراد هستن که یک آزمایش خون برای تیروئید میدن و فکر میکنن که تیروئیدشون خوب هست، در حالی که ممکنه که یک گره تیروئید، یک تودهی در تیروئیدشون وجود داشته باشه که این در واقع شروع کننده یک سرطان تیروئید باشه و مقفول بمونه.
بله.
و برای همین تشخیص بیماری های تیروئید باید حتما توسط معاینات بالینی، توسط یک پزشک متخصص این کار انجام بشه و اینطور نباشه که بیماران فقط بر اساس یک آزمایش خون بگن که ما تیروئیدمون خوب هستش و از دیگه معاینات دوره‌ای تیروئید رو انجام ندن.
خب اینجا این سوال ممکن برای بسیاری از شنوندگان ما با وجود بیاید دکتر صاحب، که این بررسی ها و معاینات فیزیکی و ظاهری از غده تیروئید، شرح حالی که میگیریم و بعد تست ها و آزمایشات آزمایشگاهی و لابراتواری و دیگر اقدامات و کارهای تشخیصی از کی باید شروع شود و برای چه کسانی ضروری است که این معاینات انجام شود؟ چون این مشکلات غده تیروئید اطلاع دارین که متاسفانه کم نیستن، برای همین میخوایم بدانیم که این اقدامات از کی باید صورت بگیره و برای چه کسانی ضرورت داره.
به هر حال انقدر اهمیت داره که از بعد به تولد همه نوزادان باید غربالگری از نظر کمکاری تیروئید بشن. انقدر اهمیت داره به خاطر اینکه شایع ترین علت عقب ماندگی ذهنی قابل پیشگیری و قابل درمان کمکاری تیروئید هستش.
بله.
ولی به هر حال هر فردی که به پزشک مراجعه میکنه باید تیروئیدش یه معاینه بشه، چه بسا ممکنه یک توده کوچکی در تیروئیدش داره ایجاد میشه و همون اون با یک معاینه تشخیص داده بشه و بعد از اینکه نمونه برداری بشه تشخیص داده بشه که مشکل چی هستش.
بله.
ولی توصیه انجمن تیروئید امریکا این هستش که از سن بالای 35 سال هر 5 سال یک بار یک آزمایش تیروئید داده بشه.
بله.
در جمعیت های در گروه های پرخطر مثل خانم های باردار توصیه میشه که آزمایش تیروئید داده بشه و همچنین در خانم های بالای 60 سال با فواصل کمتر آزمایش تیروئید داده بشه. در کسایی که بیماری های خود ایمن دارن، مانند که افرادی که دیابت تیپ 1 دارند، اینها هم در فواصل کمتر، مثلا سالی یک بار بعد آزمایش تیروئید داده بشه.
بله.
در کسانی که سابقه رادیوتراپی به سر و گردن دارند، مثلا سابقه سرطانی داشتند و برق گذاشتن به ناحیه سر و گردن، یا سابقه که به خاطر کچلی سر افراد برق میذاشتن به سر و گردن، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما یادشون هستش، اینها مستعد گره های تیروئید و سرطان های تیروئید بیشتر میشدن. اینها هم باید با فواصل کمتر ارزیابی های تیروئید، هم از نظر گره های تیروئید هم آزمایش های تیروئید، برایشون انجام بشه.
دکتر صاحب، در رابطه با کارکرد و فعالیت غده تیروئید، آیا اونطوری که گفته میشه بعضی از خوراکی ها مثل ترب و کلم و گلکوپی و شلغم میگن روی فعالیت این غده اثر داره و اونایی که کمکاری تیروئید دارن نباید از این سبزیجات و سیفیجات مصرف کنن؟ و دیگه یکی، اونایی که مثلا برای کمکاری تیروئید قرص و تابلت میخورن، در ماه رمضان و روزه اینمی دوای خود کی بخورن؟ موقع افطار یا سحری؟
بله، عرض کنم که خب استفاده از بعضی از مواد غذایی مانند خانواده گیاهان کلم و شلغم و اینها توش موادی هستش که باعث میشه که جذب یود توسط تیروئید کاهش پیدا بکنه.
بله،
ولی این به این معنا نیستش که ما از این مواد غذایی اصلا در بیمارانی که یک نوعی از بیماری تیروئید دارن، مثلا گواتر دارن، گواتر به مفهوم بزرگ شدن غده تیروئید هستش، یا همون اصطلاح طب قدیم که قنباد گفته می شده، استفاده نکنن از این مواد غذایی. بله، کسی نیم کیلو کلم نخوره مثلا در روز، ولی این مقداری که رو سالات هست، یا گاهی مثلا می پزن تو غذای مقداری چند عدد بروکلی یا مثلا یه مقدار کلم میخورن، هیچ مانعی ایجاد نمیکنه. ولی حالا اگر یه کسی خیلی دیگه نیم کیلو یک کیلو در روز میخواد کلم بخوره، بله ممکنه مشکلی در تیروئیدش ایجاد بشه.
بله،
اما در مورد مصرف قرص، این یکی از باورهای غلطی هستش که ایجاد میشه. باورهای غلط زیادی ما در مورد تیروئید داریم. از جمله باور غلط دیگری که داریم اینه که کمکاری تیروئید خیلی چاق میکنه. نه، کمکاری تیروئید خیلی چاق نمیکنه. کمکاری تیروئید 4-5 کیلو، کمکاری شدید تیروئید 4-5 کیلو چاق میکنه. اونم وقتی درمان بشه، تحت درمان با قرص قرار بگیره، اون 4-5 کیلو هم میاد پایین. باور غلط دیگه اینه که قرص لواتروکسین پوکی استخوان میده. قرص لواتروکسین پوکی استخوان نمیده. آن چیزی که پوکی استخوان میده حد پرکاری تیروئیده، نه قرص لواتروکسین.
بله،
در مورد مصرف قرص لواتروکسین در دوران روزه‌داری، میتوانن قبل از افطار استفاده کنن، میتوانن قبل از سحر استفاده کنن، منتها باید یه فاصله ای رو رعایت بکنن تا صرف غذا حدود، حالا البته بهتره حدود نیم ساعت حداقل باشه. خب البته یه خود سخته، افراد گرسنه هستن یا مخوان سریش رو زودتر بخورن. راه دیگرش اینه که میتونن آخر شب موقع خواب مثلا استفاده بکنن، که حدود تقریبا 3 ساعت مثلا از وعده افطارشون گذشته باشه، یه جوری بعد تنظیم بکنن که خود شکمشون خالی باشه که جذب قرص لواتروکسین به راحتی انجام بشه.
بله،
بعد ماه مبارک حتما یه آزمایش تیروئید بدن. خیلی از افراد بعد ماه مبارک به خاطر اینکه جذب قرص لواتروکسین با غذا یه مقدار مختل شده، تست تیروئیدش میخواد به هم میریزه.
خب شنوندگان عزیز، امید است که تا اینجا بحث‌های ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، ببینیم همکاران ما چی را برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
در پرکاری تیروئید برخلاف کمکاری تیروئید، سوخت و ساز بدن افزایش پیدا میکنه. بنابراین مبتلایان به پرکاری تیروئید حتی گاه تا 30% بیشتر از افراد عادی نیاز به انرژیشون افزایش پیدا میکنه. ضمن افزایش انرژی نیاز به ویتامین ها و مواد معدنی هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین قطعا گنجاندن میوه ها و سبزیجاتی که سرشار از منابع ویتامین C هستن، ویتامین های گروه B رو دارن و همینطور ویتامین A هستن، میتونه کمک بکنه به افرادی که پرکاری تیروئید دارن. برای مثال مصرف آب میوه ها و آب هویج در میان وعده ها برای افراد مبتلا به پرکاری تیروئید به جهت اینکه میتونه به تقویت عملکرد سوخت و ساز بدن اونها کمک بکنه توصیه میشه که استفاده کنن. در بین میوه‌جات میوه‌های مثل زغالخته، آناناس، در بین سبزیجات جعفری و فلفل دلمه‌ای سبز و یا حتی خود فلفل سبز جزء سبزیجاتی هستند که خوبه در رژیم غذایی افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن گنجونده بشه. در افرادی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن هم استفاده از سبزیجاتی که گواتروژن هستن به صورت خام نشد خیلی زیادش مناسب نباشه، چون میتونه با عملکرد اون داروها تداخل پیدا بکنه. اما در هر صورت ما در پرکاری تیروئید محدودیت غذایی خاصی رو قائل نیستیم، مگر اینکه بتونیم کمک بکنیم که سوخت و ساز بدن در جهت تأمین ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز سوخت و ساز که ذکر شد ویتامین C، ویتامین B1، B6، B12 هست افزایش پیدا بکنه.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، تشکر و سپاس از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که تا این قسمت از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و همونطور که متوجه شدین کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر خوشنیت متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض غدد و متابولیزم در بخش اول برنامه راجع به اهمیت تیروئید و نقشش در بدن ما و همینطور اثر روزه روی این بیماری و راجع به نحوی روزه گرفتن و روزه نگرفتن در این بیماران صحبت‌های خوب و مفید را انجام دادن که امید است مورد توجه و عنایت شما شده باشد. خب تشکر میکنیم مجدداً از دکتر صاحب. آقای دکتر، اگر در این قسمت یک توضیح کلی در مورد انواع و اقسام شایع مشکلات غده تیروئید و ارتباطش با روزه‌داری بدین ممنون میشیم تا بعد ما سوالات جزئی‌تر مطرح کنم.
بله، انواع بیماری های تیروئید شایع، یکی گواتر هستش. گواتر ساده به این مفهوم هستش که تیروئید بزرگ میشه، حجم تیروئید افزایش پیدا میکنه، ولی عملکرد تیروئید طبیعیه، ترشح هورمون‌هاش طبیعیه، تیروئید کمکار و پرکار نیست، فقط حجم تیروئید بزرگ شده. در تیروئید در معاینه ما میبینیم که تیروئید 2 برابر 3 برابر یا بیشتر بزرگ شده، ولی آزمایشات هورمونیمون طبیعی هست. این حالت رو اصطلاحاً گواتر ساده میگیم. حتما باید درمان بشه، چون اگه درمان نشه به مرور زمان خب این حجم بزرگتر میشه، به مرور گره ها یا توده هایی در تیروئید ایجاد میشه. خب این توده ها ممکنه ریسک بدخیمی درشون به مرور ایجاد بشه، یا به هر حال بزرگ شدن تیروئید باعث فشار روی ارگان های حیاتی گردن ممکنه به مرور ایجاد بشه.
بله،
مشکل دیگری که در تیروئید ایجاد میشه ایجاد گره ها یا نودول های تیروئید هستش، یا خیلی ساده من بیان کنم توده های تیروئید. توده های تیروئید اکثرا خوشخیم هستند یا به عبارتی سرطانی نیستند، ولی 5-15% ریسک بدخیمی یا سرطانی بودن در این گره های تیروئید وجود داره.
بله،
به هر حال ما هر وقت یک گره تیروئید رو میبینیم باید تا بدخیم بودن رو درش بررسی نکردیم و خیالمون راحت نشده ولش نکنیم.
بله،
این خیلی مهمه، به خصوص گره هایی که بالای 1 سانتی متر هستن. گره های زیر 1 سانتی متر خیلی اهمیتی ندارن، مگر اینکه یه خصوصیات خاصی در سونوگرافی ما ازشون ببینیم، یا سابقه فامیلی سرطان تیروئید قویاً در خانواده فرد وجود داشته باشه، وگرنه گره های زیر 1 سانتی متر خیلی ما کاری بهشون نداریم. ولی گره های بالای 1 سانتی متر رو حتما باید نمونه برداری سوزنی تیروئید انجام بشه براشون. اگر نمونه برداری نرمال بود و گفتش که خوشخیم هست، گاهی لازمه دو بار نمونه برداری انجام بشه با فاصله، ما میتونیم خیالمون راحت باشه که این گره تیروئید مشکلی نداره. البته بیمار باید تحت پیگیری باشه و ویزیت های مکرر انجام بشه به فواصل 6 ماه یک بار.
بله،
اگر گرهی ببینیم که داره رشد میکنه، حتی نمونه برداری هامون قبلا خوشخیم بوده، ممکن لازم باشه نمونه برداری هامون تکرار بشه. یک باور غلط هستش که نمونه برداری تحریک میکنه و اگر بدخیم باشه این باعث گسترش بدخیمی میشه. نه، چنین چیزی نیستش. اگر نمونه برداری لازم باشه باید انجام بشه، باعث گسترش بدخیمی نمیشه.
بله،
و خوشبختانه اکثر بدخیمی ها یا سرطان های تیروئید رفتارهای نجیبی دارند و 90% با جراحی ریشه کن میشن. یعنی شما وقتی کل تیروئید رو برمیدارید، تیروئیدی که توش یک کانون بدخیمی وجود داره و بعدش درمانهایی که شامل یود درمانی اکثرا هستش برای بیمار استفاده میکنید، معمولا دیگه طول عمر بیمار تحت تأثیر قرار نمیگیره، به شرطی که به موقع همه این کارا انجام بشه. بعضی از بیماران در درمانشون تأخیر میکنن، دیر مراجعه میکنن، اکراه دارن در جراحی. بعضی میگن چرا همه تیروئید رو برمیدارین؟ خب نصف تیروئید رو بردارین، فقط اون گره رو بردارین، چرا یود میدین؟ با پزشکشون یه خود خلاصه بگو مگو میکنن سر این چیزا. ولی اگر درمان کامل انجام بشه، طول عمر بیمار در 90% موارد واقعا مشکل ایجاد نمی کنه و این بدخیمی ها معمولا گسترش پیدا نمی کنه.
بله،
مشکلات دیگر تیروئید پرکاری و کمکاری تیروئید هستش. پرکاری تیروئید بیشتر به صورت کاهش وزن علارغم اشتهای خوب، تعریق فراوان، عدم تحمل گرما، بیقراری، تحریک پذیری، عصبی شدن، اجابت مزاج های مکرر، اختلالات عادت ماهیانه در خانوم ها ممکنه که خودش رو نشون بده. گاهی فشار خون ماکزیموم بالا میره در پرکاری تیروئید. در کمکاری تیروئید برعکس، فرد بیشتر بیحال و افسرده، پفالود، ورم کرده، خشکی پوست، ریزش موها، شکنندگی ناخونها، یبوست، یه 4-5 کیلو ممکنه وزنش زیاد بشه. باز اختلالات عادت ماهیانه ممکنه تو خانم‌ها ایجاد بشه و بیحاله، خلاصه همه فعالیتاش کاهش پیدا میکنه در کمکاری تیروئید. ولی یادمون باشه که علائم کمکاری تیروئید به خصوص علائم غیر اختصاصیه، ممکن بسیاری از این علائم در یه افسردگی هم دیده بشه.
حالا دکتر صاحب، در رابطه با همین چند مریضی و اختلال غده تیروئید که بنا اشاره کردین، آیا توضیح خاصی در زمینه شرایطشان برای روزه گرفتن و اثرات روزه‌داری روی اونها دارین؟ لطفاً در این زمینه معلومات بدین.
بله، در پرکاری های تیروئید شدیدی که کنترل نشده، یعنی بیماری الان اومده پیش ما مثلا یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان با پرکاری تیروئید، علائم شدید پرکاری تیروئید، تعریق زیاد، گرسنگی، کاهش وزن، بیقراری، علائم این علائم رو داره و آزمایشات مؤید پرکاری تیروئید هستش و ما تا درمان رو شروع بکنیم معمولا حدود 4-6 هفته طول میکشه تا پرکاری تیروئید کنترل بشه. در پرکاری تیروئید معمولا آتش زیاد هستش و در این موارد تا پرکاری تیروئید کنترل بشه، چون زمان میبره که نتونن الان روزه‌داری رو در فصول گرم سال تحمل بکنن، ما میگیم که این روزه نگیرند ولی روزشون رو در ماه‌های بعد باید قضا بکنن.
بله،
ولی در سال‌های آینده میتونن که روزه بگیرن. ولی اگر یه فردی پرکاری تیروئید کنترل شده دارد و تحت درمان هست، روزه میتواند بگیرد. کمکاری های کنترل شده تیروئید که تحت درمان هستن هیچ مانعی برای روزه داری ندارن، قرصشون رو بخورن. یه بیماری که کمکاری خیلی شدید تیروئید، نه کمکاری خفیف تیروئید، خفیف تا متوسط،
بله،
کمکاری خیلی شدید، خیلی بیحاله، خیلی رنگ پریده و پفالود هستش و دیگه ناتوان شده، ممکنه باز نتونه امسال روزه بگیره، ولی کمکاریش که در از 2-3 ماه کنترل شد، باز روزهشو میتونه بعدا قضا کنه. سرطان های تیروئید هم هیچ مشکلی بر روزه داری نه.
گام اول،
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم،
متخصص اورژانس، بعضا دیده میشه که بیمارانی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتهاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولاً میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعاً به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتماً باید حائز اهمیت هست و حتماً باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتماً جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولاً تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولاً درد انقدر شدید هست که فرد معمولاً به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولاً اتفاق میفته و معمولاً متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
خب تشکر و سپاس از دکتر صاحب خوشنیت، سپاس و تشکر از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودین. در پایان برنامه از شما خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت بکنین، parstoday.ir/dari. خداوندیار و نگهدارتان.
اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایرانگشت همراه شوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خود دم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به خزانه ملی جواهرات خواهیم رفت و از یکی از زیباترین موزیم‌های ایران دیدن خواهیم کرد و در طی این گشت و گذار با تاریخ و داستان‌های برخی از اشیای قیمتی موجود در موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. عزیزان، جواهرات موجود در خزانه جواهرات ملی ایران مجموعه بی‌مانند و گرانبها در میان جواهرات جهان هستند. هر قطعه از این مجموعه در دل خود تاریخ پرفراز و نشیب ایران را نگاه داشته است. اهمیت این قطعات تاریخی تنها به ارزش اقتصادی آنها محدود نمی‌شود، بلکه نمایانگر ذوق و سلیقه صنعتگران و هنرمندان ایران در دوره‌های مختلف تاریخی هستند. زمامداران و حاکمان در طول تاریخ از جواهرات به عنوان زینت و زیور استفاده می کردند و اغلب شکوه و جلال دربار را نشان می داده است. اما در واقع باید گفت این جواهرات ارزشمند پشتوانه قدرت و ذخیره خزانه ایران نیز به حساب می آمدند. تاریخ دقیقی از سنت جواهرسازی و جمع‌آوری گنجینه های جواهرات در ایران در دست نیست. اما اوج استفاده از جواهرات در زندگی اشراف و پادشاهان پس از اسلام و دوران صفویه برمی گردد. به طور کلی تا قبل از پادشاهان صفوی کمتر حکمرانی بود که به فکر جمع‌آوری یا نگهداری سنگ‌های قیمتی و جواهرات باشد و تنها برخی سنگ‌های قیمتی یا طلا به صورت سرمایه‌ای در دست تجار و افراد ثروتمند جابجا می‌شد. اما در دوران صفویه به دستور حکام وقت، سفرهای برای خریداری و جمع‌آوری جواهرات و سنگ‌های قیمتی و کشورهای اطراف یا دوردست‌ها مثل ایتالیا و فرانسه فرستاده می‌شدند و با این کار اولین گام برای جمع‌آوری و حفظ و نگهداری گنجینه‌ای گرانبها در خزانه ایران برداشته شد. پس از آنها نادرشاه افشار و پادشاهان قاجار نیز در جمع‌آوری این گنجینه سهم بسزایی داشتند. در نهایت خزانه فعلی جواهرات در سال 1955 میلادی برابر با 1334 شمسی ساخته شد و در سال 1960 میلادی برابر با 1339 شمسی با تأسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این خزانه ملی که موزیم ملی جواهرات نیز نامیده می شود در روزهای خاصی پذیرای علاقمندان است که در ادامه برنامه به خزانه ملی جواهرات ایران خواهیم رفت و با برخی از مهمترین جواهرات این موزیم آشنا خواهیم شد. دوستان، برای دیدن جواهرات موزیم ملی ایران باید به بانک مرکزی که در شهر تهران واقع شده بروید و در زیرزمین این بانک گاف صندوقی با دیوارهای بضخامت 1 متر در سال 1965 میلادی برابر با 1344 شمسی ساخته شده که این اشیای ارزشمند در آن نگهداری می شود. جواهرات و قطعات موجود در خزانه جواهرات ملی در قالب 36 گنجه دستبندی شدند. محتویات این گنجه ها بسیار متنوع بوده و به طور عمده شامل انواع زیور